أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه قبل اشاره کردم که خیلی از مواردی که ما لازرر رو مخواهیم جاری کنیم این موارد تضاهم ضرره اینه، حتی در مورد خصوص قضیه سماره هم بحث تضاهم ضرره اینه، ولی به گونه ای هست که یک ضرر اخف نسبت به ضرر اشد وجود داره و اولا این ضرر اخف رو در قبال اون ضرر شدیدتر نادیده میگیرن و این که اوغلا چجوری رفتار میکنن خودش تعیین کننده است در اینکه لاضرر رو در مورد کدوم یکی از این دو مورد جاری کنیم. این تعبیری که مرحوم آزیا داشتن که لاضرر نیازمنده این است در رتبه سابقه یک قانونی حقی برای یک طرف ثابت کرده باشه، یه تعبیر خاصه که آقای صدر ازشون نقل کرده، شاید به این جهت ناظر باشه. عرض کنم خدمت شما این مرحوم آقای تیر صاحب دوام الاسلام یک فصلی داره تو دوام الاسلام، فصل ذکر البنیان، الا ضرر بلا اضرار به این تعبیر اون رو آورده، یه سری روایت هایی رو تو اونجا آورده از ائمه اینا نقل میکنه، من بعدش خیلی مستبعد میدونم که روایت باشه، عکس میزنم اینا تطبیقات روایی باشه، خیلی به نظرم مشکل هست که اینها رو به عنوان روایت تلقی کنیم، در منابع دیگه اصلا شبیه اینا وجود نداره. مثلا حالا من بعضی از روایات رو میخونم. روین و جعفر محمد علیه السلام انه سوئل عن جدار لرجل و هو سترتون فیما بینه و بین جاره سقط فمتنن بنائه قال لیس یجبر علی ذلک الا ان یکون وجب ذلک لصاحب الدار الاخرى بحق او بشرط فی اصل الملک ولكن يقال لصاحب المنزل استر على نفسك في حقك ان شئت غير لو فان كان الجدار لم يسكت ولكنه هدمه واراد هدمه اضرارا بجاره لغير حاجه منه الى هدمه قال لا يترك وذلك رسول الله صلى الله عليه واله قال لا ضرر ولا اضرار فان هدمه كلف ان يبني. اینجا بین دو صورتی که دیواری که بین دو تا خانه هست و باعث میشه که خانه دیگه دیده نشه خودش سوق ساقط بشه یا اینکه همسایه بخواد به خاطر اضرار به همسایه اونو ثابت بکنه، حالا یا به خاطر هم به هر حال اضرار به جار یا همینجوری اگر او دیوار رو خراب کنه کل فن یبنی و به لاضرر تمسک شده. اینو خب ممکنه ما بگیم که فرق است بین جایی که شخص خودش این کس چیز شارع اجازه نمیده شخصی با انجام فعلی ضرر به دیگری ایجاد کنه شده، ولی اگر یه ضرری رو من ایجاد نکردم خود به خود ایجاد بشه، ولی من میتونم کاری بکنم که این ضرر متضرر نشه طرف، این لازم نیست. خب این خیلی توی این جهت و عرفان علیه السلام انه قال فی جدار بین دارین لعهد صاحبه دارین سقط فمتنه من ان یبنی و قام علیه صاحب الدار الاخرى فی ذلک و قال کشف دیال استر ما بین یا بینک قال علیه ان یستر ما بین هما به بنیان او غیر به مالوی ثمن لکش شیئن من عورته. همچنین یه سری روایت های اینجا اومده، من عمدتاً اونه که میخوام نقل کنم دو تا روایت و انه علیه السلام انه قال لیس لأحد ان یفتح کوتن فی جداره ینظر من حالا شیء من داخل دار جاره من فتح لضیاء فی موضع لا یرا منه لا یمنع من ذلک. خب این که شخصی پنجره بذاره، حالا به اصطلاح امروزی تعبیر بکنم، پنجره بگذاره که این پنجره دید داشته باشه تو خونه صاحب خونه و همسایه، این بنابراین این روایت میگه همچه حقی رو نداره. ولی این رقم تفیه جلد دو تفیه 505 رقم 1808، ولی 1809 یه تعبیر داره و انها علیه السلام انه سوئلن الرجل یطیل بنیانه فیمنع جاره و الشمسه قال ذلک له و لیس هذا من الضرر الذی یمنع من و یرفع جداره ما احب اذا لم یکن فیه منظرون ینظر منه الیه. توی این روایت بعدی هم میگه اگر پنجره داشته باشه، به وسیله پنجره دید داشته باشه خونه همسایه، حق نداره، ولی دیوار خونهش رو هر چی میخواد بالا ببره اشکالی نداره، هرچند این باعث بشه نور خونه همسایه گرفته بشه این اشکالی نداره و اون ضرری که یمنع من این ضرر نیست. مجرد این که خب اینا فرقاش چیه؟ چرا این که طرف بتونه نگاه به خونه همسایه کنه یا این که مانع دیدن، مانع نور خونه همسایه بشه؟ اینا عرض کنم به نظر میرسه که این تفاوت ها همین تفاوت هایی هست که کنه عرفن بعد در یه موردی حق رو به صاحب دار میدن، حبس به همسایه میدن، بعضی وقتا حق رو به اون صاحب منزل میدن. خب این یه بحثی هست، یه مقدار نیازمند باز شدن و روشن شدن. حالا فعلا به همین مقدار اکتفا میکنم.
خب
اینجا از این بحث بگذاریم، ما حالا وارد بحث های دیگه میشیم. اینجا در کلام آقای سیستانی یه سری بحث های مطرح شده، من در صفحه 375 قاعده لاضرر ایشون یک بحثی هست در مورد این که بعد از آقایون گفتن که وضوع ضرری که باطل هست در صورتی باطل هست که علم به ضرری بودنش داشته باشیم، و اگر علم به ضرری بودنش نداشته باشیم این وضوع باطل نیست. آقای سیستان اینو مفصل مورد بحث قرار داده، نکات جالبی تو بحثیشون هست و مناسبه که ما هم به این بحث بپردازیم. رفقا من حالا بعضی تیکه‌های بحثیشون رو اصلا مطرح نمی کنم، رفقا جلسه کلاس راهنما بحثیشون رو کامل ببینید و ما تو کلاس راهنما این بحث رو میاییم در مورد صحبت میکنیم. حالا اون تیکه‌هایی که یه مقداری به بحث لازرر بیشتر وابسته هست اون رو مطرح میکنیم. آقای سیستانی اینجا در تحقیقاتشون هست که بعضی از محققین که ظاهراً ناینی هست از شیخ انصاری نقل کردن که در جریان ادله نفی ضرر علم مکلف به ضرری بودن دست شغل نکنه، وضو شرطه. و سید استاد مرگنی من آقای خویی ذکر کردن که فقها ها تسالم دارن که در حالت جهل وضوع صحیح هست. خب اینجا این اعتراض وارد میشه که دلیل نفی ضرر حکم ضرری رو مطلقا نفی میکنه، حالا چه ضرر معلوم باشه مجبور باشه. این دعوای تسالم فقها ها هم بر در این مسئله تامه نیست، درست نیست، چون این مسئله در فقها ها کتب فقهی قدما و طبقه وسطا اینو اصلا مطرح نیست. در متأخرین هم که این مسئله در کلماتشون مطرح شده سه قول درش هست، یکی اینکه وضوع مطلقا باطله وضوع ضرری، یکی اینکه وضوع ضرری مطلقا صحیحه، یکی هم اینکه وضوع اگر ضرر معلوم باشه وضوع صحیح نیست، و اگر ضرر مجهول باشه وضو صحیحه. خب ایشون میفرمایند که اینکه بخوایم بحث رو به طور کامل بحث کنیم باید در فقه بهش بپردازیم. ما به بعضی از مطالبی که به مقام مرتبط هست در ضمن سه مسئله متعرض میشیم. یکی این که اصلا آیا ما اطلاقی داریم که از اون اطلاق صحت وضوع یا قصد ضرریه این اثبات بشه تا اینکه بخواییم در حالت علم یا مطلقا برای بطلانش به الا ضرر تمسک کنیم، تا اینکه بخواییم بحث کنیم که مقتضای لا ضرر بطلان مطلقه یا بطلان در حالت علم، یا اینکه نه اصلا ادله وضوع و قصد اطلاقی نداره که صحت وضوع غسل رو اثبات کنه، بنابراین به خاطر نداشتن اطلاق وضوع غسل باطل هست. خب این یه مرحله. مرحله دوم آیا لا ضرر اقتضاء بحث دیگه، این که آیا لا ضرر اقتضا میکنه که وضوع غسل در حالت علم مطلق باطله، یا اقتضا میکنه مطلقا باطله، یا اصلا اقتضای بطلان رو نداره. مطلب سوم این که حرمت اضرار به نفس در جایی که ضرر محرم باشه آیا این چطور؟ آیا این اقتضا میکنه که ما نتونیم حکمی به صحت وضوع غسل مطلقا کنیم یا در صورت علم یا اینجور نیست؟ و البته این در صورتی که ما از یه طرف اطلاقی صحت داشته باشیم، در مقابل اطلاق به صحت آیا حرمت اصرار میتواند مانع اون اطلاق بشه و جلوی حکم به صحت رو که از اطلاق استفاده میشه بگیره؟ خب ایشون میفرماین که اما بحث اول عمده ادله آیه شریفه سوره مائده آیه 5 هست در مورد تشریع وضوع و غسل و تیمم. حالا این آیه این هست: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلکم الى الکعبین. حالا با اختلاف قرائت در ارجلکم و ارجلکم هست: و ان کنتم جنبا فطهروا و ان کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أوزيفتان يفهمين كي ظاهرا این آیه اطلاقی نداره که اقتضای صحت وضوع و غسل در حالت ضرر رو کنه، بلکه ظاهرا آیه بطلان وضوع و غسل در حالت ضرر هست. ایشون در ولابد فی توضیح ذلک من تفسیر الآیه به تفسیر آیه میپردازن، از میگن که معنای آیه بعد در پرتوی دو جهت روشن میشه. جهت اول یه بحث جالبی میکنن. من بحث من اول رو کلا یه بحث مقدماتیه، اینو حذف میکنم که به جهت ثانی بپردازم، بیشتر این بحث دخالت داره جهت ثانی هست. خب رفقای جهت اولا رو به خصوص ملاحظه بفرمایید، کلاس راهنما در مورد صحبت کنم. الجهة الثانية ان مفاد الآية. خب ایشون این هست که میگن از این آیه استفاده میشه که امر به وضو و غسل دو تا شرط داره. شرط اول اینه که استعمال با ضرری نباشه، مکلف از استعمال ما متضرر نشه، دومی که اصلا آبی وجود داشته باشه و اینا رو، و نتیجهش این هست که در حالت ضرر وضو و غسل فاسد و سیئه است. ایشون در توضیح این مطلب اشاره می‌فرمایند که این که در آیه شریفه در انتهای آیه فرموده که بحث تیمم رو مطرح کرده و شرط تیمم رو در مورد کسی که مریض باشه یا در مسافرت باشه تعیین کرده، این معنیش این نیست که مرض و سفر موضوعیت در جواز تیمم داشته باشه، ولو اینکه مرضی باشه که استعمال ما براش ضرر نداشته باشه، بلکه از اون بالاتر نفع داشته باشه اصلا، یا سفری که آب فراوان در موردش داشته باشه، بلکه ذکر مرض از این باب هست که عادتاً استعمال ما در برای شخص مریض تضرر داره، یکون کنایتاً عن تضرر بالاستعمال، کنایه از این هست که استعمال اصطلاح ضرر متوجهش میشه، کما اینکه ذکر سفر هم به اعتبار این هست که سفر در زمانهای سابق در مثل جزیره العرب عادتاً حالت فقدان ما داشته، اون هم کنایه از این معناست و موضوعیتی نداره، همچنین اونجوری که بعضی از مفسرین توهم کردن. این یک مطلب. مطلب دوم این هست که ظاهر بدوی آیه ولو این هست که امر به وضو و غسل حتی در حالت تضرر به استعمال ما هم هست، ولی این که در زیل دوم در مورد تیمم گفته و این کنتم مرضا و ملا سفرن، این معناش این هست که وضو و غسل برای مریض و برای سفر برای در حالت سفر نیست، بنابراین وقتی مرض و سفر رو هم ما معنا کردیم به ضرری بودن استعمال ما و عدم وجدان ما، معناش این هست که عدم ضرر و وجدان ما قید معخوض در امر به وضو و غسل است. خب چطور از این کنتم مرضا و علی سفر استفاده میکنیم که امر به وضو و غسل محدود میشه؟ تعبیر میکنن لأن التفصیل قاطع بالشرک. خب این هم این مطلب. مطلب سوم این هست که امر به وضو و غسل در این آیه امر نفسی نیست، بلکه امر مقدمی هست برای تحقق مأمور بهی که صلات مع الطهاره باشه، اما یا به جهت اینکه اصلا خود وضو و غسل طهور هستند، یا اینکه وضو و غسل محصلین للطهاره هستند، کما هو الحق هر علی ما یشیر الیه تعبیر این غسل به قولی فطهرو و ما جا فی ذیلها ولکن لو یریدو لیطهرکم. این عرض کنم خدمت شما این تعبیر رو دارم. حالا این من على ما يشير إليه التعبير عن الغسل وغوري فتحروا و ما جاء في زيلا لكن ليجري التحركم. نمیدونم این على ما يشير برای چی این رو آورده؟ قید کما هو الازهر یا قید اصل؟ من احتمال زیاد میدم این علام و یشور علیه تعبیر این غصب حولی فتح رو این مربوط به اصل بحثه. میگه امر به وضوع و غسل امر نفسی نیست بلکه امر مقدمی هست علام و یشور علیه تعبیر این غصب حولی فتح رو. و این اما علاکه انه ما به انفسه ما تخورون اول کوله ما محسن این تهاره که ما بنا ادهر. این یه جمله معترضه ای هست که این وسط آوردن که میخوام بفهمند که اون مبنایی که اینجا هست که غسل و وضو خودش تهور هستن دخالتی در این بحث نداره، حالا چه غسل و وضو رو محصل تهارت بدانیم چه خود تهارت بدانیم تفاوتی در این بحث نداره. فکر میکنم علامه ایشی در این تربیه الوصف و قلیفت تهرو ناظر به اصل مطلب باشون خیلی اینکه از این فتح هرو لاکن یوری در لویت تهرکم بشه در اون تقسیم بندی که آیا غسل و تهارت خودشون تهارت هستند، غسل و وضو خودشون تهارت هستند یا محصلین لطهاره هستند، اینها خیلی نحوه استدلالشون رو نفهمیدم. علامه ایشی علیه به نظرم میرسه که مربوط به اصل بحث باشه. به هر حال ایشون میفرمایند که اینکه امر به وضوع و غسل محدود شده در حالت عدم ضرر یعنی که در این حالت ما به اصطلاح یعنی فساد وضوع و غسل، چون معناش این هست که اینها مأمور به صلات معتهاره هستن به وسیله اینها محقق نمیشه. او حالا بفرمایید که یا او و قول شرط مأمور به که طهارت هست به وسیله وضو و غسل در حالت ضرر تحقق پیدا نمی کنه. بعد ایشون در ادامه می فرمایند که البته غسلی که در این روایت هست در این آیه شریفه هست غسل جنابته، ولی بیان در سایر اقسال هم جاری میشه به لحاظ اتحاد این غسل و سایر اقسال در حکم، ولذا ورد ان غسل الحیض و الجنابه واحد. بنابراین از این مطلب استفاده میشه که مقتضای آیه فساد وضوع و غسل هست در حالت کونه ما ضرریه. بعد در ادامه یک تقریر دیگه رو ذکر میکنن بعد بر دلالت آیه بر این مطلب و بعد در اون تقریر رو قبول نمیکنن و وارد اعتراضات به تقریر خودشون میشن. تقریر دیگه این هست که ما بگیم مراد از عدم وجدان ما که در آیه وارد شده اهم از اینه که آب ضرری باشه یا میسر نباشه. میگه که این که در صورت ضرر تعبیر کرده به اینکه آب یافت نمیشه این دلیل بر این هست که کلن وجود ما کلن یکن شرط در این حالت ملاحظه شده. مقتضای مطلب این هست که وضوع و غسل به وسیله این آب صحیح نباشه. ایشون میگن مبنای مذکور ضعیفه چون اطلاق عدم وجدان فی مورد المرض غیر مناسب عرفن فلا یقال مثلا لمریض یذر به استعمال نو علی دفت النهر انه غیر واجد للماکما و واضح. خب این بیانی که آقای کسانی دارن و بعدن وارد تفصیلات و توضیح اشکالاتی که در این بحث هست میشه. خب من اینجا ابتدا یکی دو تا بحث‌های جانبی رو ابتدا صحبت اشاره اجمالی میکنم بعد وارد اصل بحث میشم که چقدر با کلام آقای سیستانی بنابر تغییرات موجود میشه موافقت کسب. یک بحث این که این استدلالی که ایشون کردن به این که غسل جنابت و غسل سایر اغسال در حکم متحد هستند و لذا ورد این غسل الحیض و الجناب واحد، این خیلی روشن نیست که غسل حیض و جنابت واحد ناظر به اینجور احکام باشه. مثلا بتونیم در این بحثی که گفته شده که غسل حیض مکفی از وضوع هست مثلا به این غسل حیض و جنابت واحد استدلال کنیم، به نظر میرسه که این میخواد بگه کیفیت غسل حیض و جنابت یکیه ولی احکامشون رو هم بخواد بگه یکیه، به نظر مشکل هست به این روایت تمسک کردن. و مگر ما در مورد احکامشون به اطلاق مقامی تمسک کنیم، بگیم یه سری احکام در مورد غسل جنابت در ادله نیامده، این معناش اینه که این احکام رو واگذار کرده به بیان حکم بر مشابهاتش. کما اینکه در مورد مثلا نمازهای مستحبی که شرایطش احکامش به شکلی هست خیلی وقتا ما روایاتی نداریم، ممکنه بگیم اون چیزهایی که در مورد رو احکام واجب ذکر شده اونها برای مستحبات دلیل هست، مالم یقوم دلیلون علا وجود فرق بین از صلات الواجبه و صلات المستحبه، که برام آقای حکیم فراوون به این گونه اطلاق مقامی تمسک کردن و مطلب درستی هم هست. در واقع اعتماد در بیان حکم به بیان حکم موضوع مشابه به خودش یک نکته اوغلایی و عرفی هست. خب این اطلاق لفظی نداره غسل حیض و الجناب واحد، ولی اطلاق مقامی رو ممکنه ما قائل بشیم. این یه نکته دیگری که اینجا هست، اون مطلبی که عرض کنم خدمت شما، که به ایشون دو تا قید قرار دادن در بحث امر وضو و غسل که نفسی نیست بلکه مقدمی هست، میگه حالا چه بخواییم بگیم که غسل و وضو طهور هست و محصلین لطهاره هست. این دو تا مطلب مرحوم آقای خویی به این تو بحث این که اگر ما شک بکنیم که وضو و غسل به چه شکلی هست، آیا اینجا شکی در محصل، بعضی گفتن که اونی که مأمور به هست طهارت، بنابراین ما اگر در وضو و غسل شک کنیم که به چه شکلیه، اینجا شکی در محصل و در شکی در محصل باید احتیاط کرد. شرطی اگر در وضو و یا غسل مشکوک باشه، ما نمیتوانیم با اصالت البراءه شرطیت اون شرط جزئیت اون جزء و اون رو نفی کنیم. خب آقای خویی به این بیان استدلال کردن که این کلام آقای سیستانی ناظر به اون کلام هست. آقای خویی بفرمایند که آقای خویی قبول ندارن این بیان رو، گفتن که نه این درست نیست، چون وضو و طهارت خودشون طهارت هستند و بنابراین اونی که مأمور به هست وضو و غسل هست و این مأمور به مردد بین اقل و اکثر هست و نسبت به اکثر ما میتوانیم براءت جاری کنیم. خب استدلالم کرده که الوضوء طهور و الغسل طهور به اینها استدلال شد، ولی من تو بحث عرض میکردم که اینجا یک خلطی شده، طهور یکی از معانی که ظاهراً هم مراد از تهور همین معنا هست ما یتطهر به هست. تهور رو مرحوم شیخ توسعه دو جور معنا کردن. یه جور این هست که تهور یعنی الطاهر لنفسه المطهر لغیره، یه جور دیگه این که الطهور یعنی ما یتطهر به، کل وقود ما یتوقد به و امثال اینا. وزن فعول وزن چیزی که وسیله تحقق مبدا هست، بنابراین کلمه طهور بودن به اصطلاح وضو و فرضاً النورت و طهورون که در روایات هست بعضی وقتا یعنی وسیله طهارت ما یتطهر به. و به نظرم مطلب دقیق تر مطلب دوم این مبنای دوم هست، نه طهور به معنی طاهر نفس المطهر غیره. این که طهور به معنی طاهر نفس المطهر غیره گرفته شده از لوازم معناست، چون طهور به معنی ما یتطهر به هست. ما یتطهر به ازش به مدلول مطابقی مطهریت شی استفاده میشه، به مدلول التزامی هم طاهر بودن استفاده میشه، چون عرفاً چیزی که خودش طاهر نباشه نمیشود مطهر غیر باشد. این اون چیزی که مرحوم شیخ طوسی تو بعضی چیزا طهور رو بین طاهر نفسه المطهر غیر گرفتن به نظر میرسه که لازمه معنا باشه، والا اصل معنای طهور به معنای محیط طهر به هست که این هم اینی که من به نظرم میرسه که اصلا این که طهور بودن وضو و غسل رو در قبال محصلین لطهاره قرار دادن این خلطه. طهور به معنی طهارت نیست، به معنی محیط طهروبه. محیط طهروبه یعنی همون محصل طهارت. بنابراین این دو تا مبنا مبنایی نیستن که با هم دیگه فرق داشته باشن. بنابراین این تو اون بحث هم اصلا نمیشه به این توسل کرد. حالا آیا این مطلب درست هست که اینجا محصل در اینجور موارد میشه توسل کرد به اصل و دل برای نمیشه توسل کرد؟ من نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی میخوام بگم که استدلال بر این که طهارت لا صلات الا به طهورن که وارد هم شده، یعنی به طهور هم معناش اینه که صلات باید مایت طهروبه ای همراهش باشه. مایت طهروبه یعنی وضو و غسل هم باید همراهش باشه. این خب خودش یه بحثایی داره که اینکه وضو و غسل همراهش باشه یعنی چی؟ در جای خودش باید بهش بپردازیم. خب بگذاریم، حالا بیاییم اصل این بحث رو که آقای سیستانی مطرح فرمودن رو ببینیم تا چقدر میتوانیم با این کلامشون مطابقت موافقت کنیم. ببینیم یه نکته دیگری رو هم من جا زمینه کنم، این بحث کلام خدای سیستانی باشه برای فردا. این در یک بحثی مرحوم نائینی مطرح میکنن در مورد اینکه آیا یه بحث قدرت شرعی رو مطرح میکنن، میگن در بعضی از موارد قدرت در لسان دلیل اخذ شده. ایشون میگن در جای اصطلاح قدرت شرعی رو ایشون تعبیر میکنن، میگن اگر در لسان دلیل قدرت اخذ شده باشه، این قدرت نشانگر این هست که قدرت در ملاک دخالت داره، و الا اگر در لسان دلیل اخذ نشده باشه، اگر در ملاک دخالت نداشته باشه، در عرض کنم لسان دلیل عرض نمی شد. اینجا در آیه شریفه و در آیه شریفه تیمم در این آیه چون تیمم مقید به عدم قدرت هست ازش استفاده میشه که وضو و غسل مقید به قدرته و مقید به قدرت که شد معناش این هست که قدرت دخالت داره در ملاک. آقای سیستانی در این بحث در مورد قدرت بحث نمی کنه، بحثشون رو بحث ضرر پیش برده، بحث رو بحث ضرر پیش برده از باب ند قدرت. این دوتا بحث رو بعد از هم تفکیک کرد، بحث قدرت و بحث ملک. بعدن هم تو بعضی بحثای سابق این قلتایی که شده به این تفکیک اشاره می شده. در نکته ای که اینجا در مورد فرمایش مرحوم نایینی مطرح هست اون اینه که آیا این که قدرت اگر به لسان دلیل اخذ شده باشد این حتما کاشف از اینه که در ملاک دخالت داره؟ این چه وجهی داره؟ ممکنه علتی که در لسان دلیل قدرت اخذ شده باشه به خاطر اینکه بدون قدرت تکلیف عقلن یا عقلاً غیر صحیح هست و بنابراین به خاطر همین شارع مقدس قدرت رو اخذ کرده، چون محرکیت شی عقلن یا عقلاً در ظرف قدرت هست، بنابراین تکلیف رو مقیده به قدرت میکنه. مجرد اینکه در لسان دلیل قدرت اخذ شده دلیل بر این نیست که به اصطلاح قدرت در ملاک دخالت داره. خب این یه مطلب، ولی این مطلب عمده تر نکته دیگری هست. البته این بیانی که عرض کردیم این بیان در عرض کنم خدمت شما ضرر نمیاد، در مورد عدم قدرت این که قدرت رو در لسان دلیل اخذ کردیم ممکنه ما بگیم چرا قدرت اخذ کردیم؟ چون بدون قدرت تکلیف صحیح نیست، ولو در ملاک دخالت نداره و شیء معجوز و من و غیر مقدور ملاک دار هست، ولی چون نمیشه اون رو تحصیل کرد شارع مقدس در لسان دلیل قدرت رو اخذ کرده. بنابراین عرض کنم خدمت شما این که در فرق هست، ولی در جای بحث ضرر اگر گفتن که شما اگر ضرر نداشت این کار رو انجام بدید، صحبت این هست که اگر قرار باشه که ملاک حکم اهم باشه چرا مقید کردید به صورت عدم ضرر؟ چون ضرر که شرط عقلی محرکیت تکلیف نیست، عدم ضرر. و بنابراین فرق بین قدرت و ضرر دوتا مطلب رو باید از همین تفکیک کرد. خب اینجا حالا اینو بحثشو بعدا نقدر بیشتر باز میکنم. نکته ای که اینجا میخوام عرض بکنم اون اینه که در آیه شریفه در اون فرمایشی که مرحوم نایینی داشتن ممکنه یک شخصی بگه که نه اینکه اخذ قدرت در لسان دلیل عقلن دلیل هست برای اینکه در ملاک دخالت داره، ولی عرفن یه همچه ادعایی روشون بکنن، عرفاً در جایی که قدرت رو در دلیل اخذ میکنیم اخذ قدرت در دلیل ظهور عرفی داره در این که قدرت دخالت داره در ملاک. این بیانی باشه که مرحوم نایینی بیان فرموده باشه. خب حالا من نمیخوام این بحث رو مطرح کنم آیا همچه ظهور عرفی داره یا ظهور عرفی نداره، ولی نکته‌ای که میخوام بگم اینه، بحث این هست که این بیان یک، اگر بیان ظهور عرفی باشه ممکنه ما این مطلب رو بپذیریم، اگر در خود اون دلیل قدرت رو اخذ کردن ما میگیم خب قدرت که شرط عقلی هست، بنابراین وقتی شارع مقدس اون شرط عقلی رو ذکر میکنه حذرن من اللغویه باید بگیم که این میخواد بگه که نه تنها در تکلیف دخالت داره، در ملاک تکلیف هم دخالت داره. این رو قرینه قرار بدیم برای اینکه عرفاً وقتی قدرت دلیل اخذ میشه یه همچین ظهوری پیدا میکنه، حذرن عن اللغویه و الاتیان به ما لا فایدت فی ذکرهی اذا کان المراد تقیید و نفس تکلیف به. خب اگر بیان این باشه در جایی که خود تکلیف مقید به قدرت باشه اون مطلب درسته، خود تکلیف اگر مقید به قدرت باشه ما میتوانیم مثلا، حالا اگر این بیان تام باشه، حالا نمیخوام وارد بحث بشم اگر این بیان تام هست و تام نیست، خیلی وقتا نکات دیگه‌ای وجود داره باعث میشه که این بیان تام نباشه، ولی اگر همین باشه در جایی هست که صریحاً خود تکلیف مقید به قدرت بشه، ولی اگر بدل تکلیف مقید به عدم قدرت بشود و ما از بدل مقید بودن بدل تکلیف به عدم قدرت بخواهیم مقید بودن قدرت تکلیف به قدرت رو نتیجه بگیریم، این دیگه این بیان نمیاد. شارع مقدس ذکر نکرده یک چیزی رو که ما بخواهیم از این نتیجه گیری کنیم، اون چیزی که شارع ذکر کرده فقط در بدل ذکر کرده، این که اگر قدرت نداشتید بر اصل تکلیف بدل را بیاورید، خب این رو باید ذکر بکنه، این که در بدل تکلیف قدرت نداشتن بر اصل تکلیف قید است، این که عقلی همچی چیز رو نمیگوید که در ظرفی که قدرت بر اصل تکلیف نداشته باشید چه باید بکنید چه نباید بکنید، این که در ظرف عدم قدرت بر وضوع و غسل باید تیمم بگیرید خب باید قید بشه، در خود وضوع و غسل که قدرت رو قید نکرده که ما بخوایم با اون بیان نتیجه گیری بکنیم که وقتی یک شیئی شرط عقلی هست این رو شارع بخواد قید کنه معناش اینه که میخواد یه مطلب زائدی رو بیان کنه، بنابراین و اون از تفصیل قاطع من اون ناین اینجا به همین بیان از تفصیل قاطع شرکه و از این بیانات وارد شده، در حالی که هیچ وجهی اونجا نیست، چون بحث ما بحثمون این نیست که تکلیف مقید به قدرت لبن هست یا نیست، خب قطعا همین هر تکلیف مقید به قدرت هست لبن، بحث اینه که اگر لفظاً همون قید لبی رو ذکر بکنند ذکر لفظی قید لبی دال بر این هست که مطلب جدید را میخواهد شارع با این ذکر صریحش بیان کند، و این در صورتی هست که در موضوع خود اون تکلیف قدرت رو قید کند، نه در موضوع بدل عدم قدرت بر اصل تکلیف و تکلیف اصلی رو قید بکند. خب این بحثایی که مرحوم ناینی مطرح کردن اینجا تام بیده، حالا این بحثایی که آقای سیستانی مطرح کردن اینجا به اون قید قدرتش کار نداره، به اون سبک بحثایی که مرحوم ناینی مطرح کردن ربطی نداره، چون بحث رو ضرر پیش پی آوردن، بحث ضرر بحثش متفاوت هست، بنابراین این حالا ببینیم آیا بیان من آقای سیستانی تام هست یا تام نیست، این انشاءالله در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد الله علیه.